بنابراین مسئله مهم در مصیبت نامه مواجهه‌ایه که ما با موضوع توحید خواهیم داشت، و این موضوع توحید در عین حال به اندازه کافی حیرت انگیز هم هست. بپذیرید که این همه اصراری که ما روی توحید و ماهیت توحید داریم میکنیم به یه مقداری به اون حیرت ماجرا هم برمی. این حیرت همون چیزیه که عارفان زیاد دربارش حرف زدند، خیلی زیاد. حافظ یه غزل بسیار زیبایی داره که من حالا دیگه میخواستم براتون کامل بخونم، ولی فقط بهش اشاره میکنم، اونجایی که میگه عشق تو نهال حیرت آمد. وصل تو کمال حیرت آمد، بس غرقه حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد. بله، عارفان میگن توحید از یه جهت حیرت انگیزم هست. این حیرت انگیزی چیزی نیستش که خیلی هم از نگاه شما دور باشه. همه عرفا هم به این حیرت انگیزی اشاره کردن. خود عطار در اون غزل بسیار بسیار زیباش که شجریان هم به زیبایی خونده اونو در دستگاه سگاه، این مطلب رو میگه: ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، و از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر. حیرت انگیزی رو ببینید، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم، که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. تا آخرش که میگه این، ببینید این بیت چقدر با این حرفایی که میگیم تطبیق داره، چیزی که مثلا جلسه قبل گفتم. عطار اگرچه نعره عشق تو میزند، میگه درسته که من نعره عشق تو رو میزنم، اما عطار اگرچه نعره عشق تو میزند، هستن جمله نعره زنان از تو بی خبر. اونجایی که سعدی میگه ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شده آواز نیامد. فنا رو اینا اشاره میکنن که من دربارش اشاره کردم. فقط در همین جمله کوتاه یادآوری کنم، فنایی که عارفان میگن به هیچ وجه معنی متلاشی شدن و از هم پاشیدن و مردن و این حرف، مردن که فنا، به چه معنی میگید مردن فناست؟ مردن که یک تحول وجودی شماست. فنای حقیقی چیه؟ حتی اگر فرض کنیم این کاغذ رو من تیکه تیکه کنم، یعنی چی این فانی شد؟ همه اجزایش که موندن، اصلا در عالم ماده اصل بقای ماده و انرژی که میگه اصلا فانی ما نداریم، همه چی باقیه. جدی هم این حرف رو میزنن. از در فلسفی هم اصلا موجود که نمیتونه معدوم بشه، اینو کاملا میشه اثبات کرد. پس فنایی که عارفان میگن چیه؟ من همیشه با همین سادگی گفتم، ما همین امروز هم فانی هستیم، همونی که بگفتیم ما هیچیم، ما جلوه او هستیم، هرچه هست اوست. عارف وقتی فانی میشود همین وضعیت رو به علم حضوری دریافت میکند، یعنی واقعا دنیا رو اینجور میبینه که هرچه هستیم اوست. اون وقت جملاتی به زبون میاره که حقیقتا حیرت انگیزه واقعی گاهی برای ما. هرچه هست اوست. مولوی رو که دیدید، همون غزل بسیار زیبای مولوی که فکر میکنم سراج هم به زیبایی خونده، این کیست، این کیست، این یوسف ثانیست، این خضرست و الیاست، خضرست و الیاست، این مگر یا آب حیوانیست، این باغ روحانیست، این یا بزم یزدانیست، این سرمه سپاهانیست، این یا نور سبحانیست، آن جان جان و بقیه حرفایی میزن. اینه اون حیرت، همه چیز اوست، همه چیز دست اوست. عشق تو کمال حیرت آمد. یه رباعی بسیار زیبایی داره بابا طاهر که باز شجریان در اون شب و سکوت و کویر به زیبایی فوق‌العاده این رباعی خونده، که میخواد به اونجا بگه همه چی خودتی. میگه که تو که تازنده بالا دل ربایی، تو که بی سرم چشمون سرم سایی، تو که مشکین دو گیسو در قفایی، به ما گویی که سرگردون چرایی. همه چیز خودته، گیسو رو انداختی پشت بی سرمه، به اصطلاح بدون اینکه سرمه بکشی همه رو سیاه کردی. وقت به من میگی سرگردان چرایی، باید بگی چرا سرگردان نباشم. به قول علامه طباطبایی، خودت ها موختیم مهر و خودت سوختیم. به قول فردوسی، خداوند بالا و پستی تویی، ندانم کی هرچه هستی تویی، همه وجود تویی، بالا تویی پایین تویی، چه میدونم هم مبتدا هم منتها، نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی، نور تویی سور تویی، دولت منصور تویی، مرغ کوه طور تویی، خسته به منقار مرا، قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی، قند تویی، زهر تویی، بیش میازار مرا. اینه خوبی، حیرت انگیزه. در مسیر این توحید، حالا یکی از چیزهایی که بسیار بسیار میتونه مؤثر واقع بشه، اسماء و صفات خداوند. درباره اسماء و صفات خداوند ما یک بحث فلسفی باید انجام بدیم، حالا انجام نمیدیم، که اصلا نام و صفت یعنی چه، چه معنی داره یک موجودی. نام یک موجود خارج از حیطه قراردادهای ما، نام داشتن یک موجود چه معنای فلسفی میتونه داشته باشه؟ چون خداوند که ورای قراردادها و اعتباریات ماست، اگر او واقعا نامی داره، نام داشتن او یعنی چه؟ صفت داشتن او، اصلا صفت یعنی چی و صفت داشتن او یعنی چه؟ بعد چه نسبتی میان صفت خداوند با صفات موجودات این عالم هست؟ به چه معنا میگوییم خداوند صفاتی داره، موجودات صفاتی دارن؟ من از میان این مسائل فقط به مسئله سوم اشاره میکنم، چون به خود توحیدی که ما بهش گفتیم به اندازه کافی ربط وثیقی داره. همینقدر براتون بگم که توحید صفاتی که فلاسفه و عرفای ما ازش یاد میکنن، خیلی ساده اگر بخوام بگیم معنیش اینه که چطور گفتیم وجود اشیا همه جلوه وجود او هستند، صفات کمال اشیا هم همه جلوه صفات او هستند. راحت براتون بگم، این خیلی مهمه. اگر شما در جای قدرت میبینید، این قدرت یک قدرت کوچکی نیست در کنار قدرت بزرگ خداوند، این قدرت هم جلوه ای از قدرت خداوند، از همه اوست. چطور گفتیم درباره وجود اینجوریه، درباره صفات کمال هم اینجوریه. اینجور نیست که ما یک دانشی داریم، البته خدا خیلی بیشتر از ما میدونه. این همون رابطه طولیه که من توی ایستاده دربار خیلی مفصل درباره صحبت کردم، بهش بپردازید. اینجوریست که ما میدونیم خدا، ولی خیلی بیشتر از ما میدونه. نه، علم ما هم جلوه ای از علم اوست. اینجوریست که ما برای خودمون زنده ایم، ولی خدا خیلی زنده تره. اون حی الذی لا یموت. نه، زندگی ما و حیات ما هم جلوه ای از حیات اوست. هرچه هست اوست. همون حرفایی درباره وجود زدیم، درباره صفات اشیا هم حاصل میشه. این میشه معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. این میشه معنی لا حول ولا قوه الا بالله. این میشه معنی به حول الله و قوته اقوم و اقعد. این میشه معنی بسیاری دیگه از آیات قرآن که شما بارها و بارها شنیدید. اما صفات یک ویژگی مهم دیگه هم دارند، اسما و صفات الهی، و اونی که به ما کمک میکنه که در مواضع گوناگون زندگی اون توحیدی که گفتم متذکر بشیم و مواجهه کنیم باش، اونو بهتر و راحتتر بتونیم در نظر بگیریم. بله، از نظر فلسفی هم میشه نشون داد که توحید صفاتی هم در واقع به همون توحید ذاتی و به توحید وجودی برمیگرده. اما از نظر کاربردی خیلی وقتا، مثلا شما الان درگیر چی هستید؟ درگیر این هستید که شکست خوردید. ها؟ خیلی آسون تره که به این موضوع فکر کنید که خداوند عزیز است، بعد مسئلتون رو حل کنید. الان مسئله شما چیه؟ مثلا گرسنه اید. ها؟ بله، درسته که اون وقت میشه استدلال کرد هر چی هست اوست، همه چیز اوست. اما وقتی به یاد بیاریم که خداوند رزاق است، اون وقت راحت تر میتونید اون توحیدی که گفتیم رو باهاش مواجهه کنید. وقتی بیمارید به یاد میاری که خداوند شافیست. وقتی نگرانید به یاد میارید که خداوند کافیست. کافیست یه آیه عجیبیه در قرآن که من فکر میکنم یکی از دلایلی که اون سالهای خیلی قدیم سوره فکر میکنم مؤمن بود یا سوره زمر بود انتخاب کردم، سوره زمر فکر میکنم به خاطر این آیه بود، الیس الله بکاف عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ و یخوفونک بالذین من دونه، و تو رو میترسانن از کسانی که من دون او هستن، الیس الله بکاف عبده، خدا کافیه، خدا شافیه. حالا همه اسماء خداوند رو ببینید، حالا به دعای جوشن کبیر یک بار نگاه کنید، ببینید به این موضوع فکر کنید، اون وقت ببینید چه چیزی ممکنه در برابر شما قرار بگیره یا یه چه وضعیتی ممکنه شما شوش حاصل بشید که از میان این هزار اسمی که تو دعای جوشن کبیر گفته یکیش به طور مستقیم به اون مسئله شما مربوط نشه. من نمیخوام بگم اینجا همه وضعیت های ممکن رو شمردم، نه، میخوام خودتون رو تمرین بدم. اینجا هزار اسم خداونده، هزار اسم خداونده در دعای جوشن کبیر. بیایید یه بار با خودتون چک کنید، ببینید با چه چیزی روبرو بشید یکی از این هزار اسم مستقیما شما رو به توحید نمیرسونه، یا در چه وضعیتی قرار بگیرید یکی از این اسامی مستقیما شما رو با توحید مواجهه نمیده. من فکر نمی کنم چیزی وجود داشته باشه. یا خیر الغافرین، یا خیر الراحمین، یا مرسل الریاح، یا فالق الاصباح، یا رازق الطفل الصغیر، بچه تو بغلتونه، یا رازق الطفل الصغیر، دست پدر و مادرتونو گرفتید، یا راحم الشیخ الکبیر، زندانی شدید، یا فاک کل اسیر، مشکل مالی دارید، ای کسی که باعث الفقیر رو غنی میکنه، یا غنی یا مغنی، به آسمان ها نگاه میکنید، یا فالق الاصباح، یا خالق السماوات والارض، به چی داری نگاه میکنی تا بگم یه اسم از خداوند رو ببین تا تو رو مستقیما به حقیقت هستی متصل کنه. خیلی خیلی آموزه های عجیبی است. میدونید در هیچ دینی مثل اسلام روی توحید صفاتی، توحید اسمایی، توحید افعالی اینقدر با وسعت نگاه نشده. توحیدی که اسلام داره، بله درسته که کامل شده در واقع توحید ادیان دیگه است، ولی بسیار قدرتمنده. به همین دلیل عجیب نیست که اسلام رو دین توحید مینامند. من گفتم در المیزان شما نگاه بکنید، اندیشه توحیدی مثل خون در رگ‌های المیزان به نظر من در جریانه. هر جای المیزان رو میبینید، میبینید علامه شما رو به توحید میرسونه. قرآن ماهیتش همینه. یه بار براتون این حرف رو زدم، همین کتاب خدا رو باز کنید، تواتر کلمه الله رو ببینید تو این کتاب. حالا اسما و اشاره ها و اینا رو ولش کنید، خود کلمه الله، امکان نداره صفحه از قرآن 5-6 بار این کلمه رو شما نبینید، 3-4 بار این کلمه رو نبینید. انگار میخواد بگه زمین بری، زمان بیای، تاریخ بری عقب، زمان رو بری جلو، آسمان بری پایین بیای، هر جا بری با خدا مواجهی. توحید. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا اقتار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آسمان رو در می‌نوردید با توحید مواجهید، به زمین فرو میرید با توحید مواجهید، تولد رخ میده توحید، مرگ رخ میده توحید، هو یحیی و موت و یمیت. عجیبه این قدرتی که اسلام داره، قدرتی یعنی وسعت این اندیشه. و اون وقت شما میبینید که چگونه این آموزه توحیدی در جای جای تعالیم دینی خودشو نشون میده. یه دعایی هست، من میخوام این دعا رو امروز به شما معرفی کنم، شاید هم بلد باشید خیلی هاتون، به نام دعای یستشیر. این دعاییست که بر حسب اونش که نقل شده پیامبر به امیرالمؤمنین آموختن و گفتن علی هر روز و هر شب این دعا رو بخون که گنجی از گنج‌های عرش الهی. این دعا به نظر من جلوه کاملی از توحید و مواجهه انسان با توحیده. اول خود توحید، بعد مواجهه انسان با توحید. من دلم میخواست امروز تمام این دعا رو بخونم ولی دیگه دیر شد و چون حتما میخوام یه مقدار مصیبت نامه بخونم. ولی برید بعدا خودتون این دعا رو بخونید. دعا اینجور شروع میشه: الحمدلله. یعنی الحمدلله رو با هم الحمدلله سوره حمد و حرفای گرجبه زدیم یه بار مقایسه کنید، بعد ادامه شید. الحمدلله الذی لا اله الا هو، اصلا شروعش توحیده. الملك الحق المبين، پادشاه آشکار حقیقی. همه کاره دیگه، پادشاه حقیقی و حق و آشکار، این همه کاره. المدبر بلا وزیر، اون کسی که نه فقط پادشاهی که اون بالا نشسته خودش تدبیر میکنه، وزیرم نداره، این همه چی دست خودشه، هر جا برید فقط او هست. المدبر و بلا وزیر، ولا خلق من عباده یستشیر، و هیچ موجودی از بندگانش و مخلوقاتش باهاش محل مشورت نبودن، یعنی همه چیز خودش، هیچ چیزی در عرض او نیست. توحید رو داره میگه. بعد میره جلو دیگه، کلمات فلسفی عجیبی در این دعا هست: الاول غیر موصوف و الباقی بعد فناء الخلق العظیم الربوبیه. بعد باز دوباره توحید رو میگه، اون قدمت ذاتی خداوند رو میگه. تو میگه تو توحید تو بوده موقعی که نه زمینی بود، نه آسمانی بود، نه خورشیدی بود، نه هیچ چیزی. باز دوباره میاد جلو، خطاب میکنه این دفعه به خداوند، میگه انت الخلاق المعین، امرک غالب و علمک نافذ و کیدک قریب. همه چی دست توئه، علمت نافذه، امرت غالبه. کلماتی که بخونید عجیبه این کلمات. من در مقام نیستم که تایید کنم بگم واقعا گنجی از گنجای عرش الهیه، ولی واقعا میتونم اینو بگم که خیلی پر عظمت این دعا در همین مفاتیح الجلال هم هست. میره جلوتر اسماء الهی رو یاد میکنه. مثلا ببینید: انت یا رب، ای رب تو موضع کل شکوا، محل هر شکایتی هستی، و حاضر و کل ملع، هر جا که پره تو اونجا حاضری، و شاهد و کل نجوا، هر جا که خالی و یکی داره نجوا میکنه باز اونجا شاهدی، منتها کل حاجه، انتهای هر نیازمندی تو هستی، هر که هر حاجتی داره توی منتهاش، مفرج کل حزن، گشایش دهنده هر اندوهی توی، غنا کل مسکین، به اصطلاح بی نیازی هر گدایی توی. میگه میرسه به اینجا: حرز الضعفا، کنز الفقرا، مفرج الغما، معین الصالحین، یاری دهنده صالحان هم توی. ذالک الله ربنا لا اله الا هو، تکفی من عبادک من توکل علیک، کافی هستی برای بندگان اینکه به تو توکل بکنه. باز میره جلوتر اینجوری میگه: عظیم العظما، کبیر الکبرا، سید السادات، مولا الموالی، صریح المستسخین، منفس عن المکروبین، مجیب دعوت المسترین، اسمع السامعین، ابصر الناظرین، احکم الحاکمین، اسرع الحاسبین، ارحم الراحمین. با یه همچین موجودی داریم مواجهه میکنیم. راحت بگم اینا که دیگه چه عطار نیست، اینا دعاهایی که میخونید اگر بفهمید. اگر چنین موجودی هست بیاید باهاش مواجه بشیم. منظورم هم فعلا مکاشفات عرفانی نیست، بیایم جدی بگیریمش اینو تو زندگیمون. واقعا هست چنین کسی؟ صریح المستصرخین، فریاد رس، چه میدونم چی داشتم میگفتم، منفس عن المکروبین، مجیب و دعوت المستصرخین، اسمع السامعین، ابصر الناظرین، احکم الحاکمین، اسرع الحاسبین، به سرعت محاسبه میکنه، ارحم الراحمین، معین الصالحین. بیایم این موجود رو جدی بگیریم در زندگیمون. اینها بعد نگید کجاست، شاهد و کل ملع، حاضر و کل ملع، شاهد و کل نجوا، کجاست او، کجا نیست، همه جا هست. اینم حرفای عارفانه نیست. عارفان یک رشهاتی از این حقایق رو پیدا کردن شده مصیبت نامه. عطار داره همین حرفو گرفته، داره میگه بیا جدی بگیریم اینو، بیا ببینیم اگه اینو جدی بگیریم زندگیمون چجوری باید بشه. بعد میرسه به اینجا انت الله لا اله الا انت رب ال... حالا داره خودش مواجه میشه دیگه. تو اول میگفت لا اله الا هو، یادتونه؟ حالا داره میاد جلو میگه حالا من با تو مواجه شدم، لا اله الا انت رب العالمین. بعد میرسه به این کلماتی که در جاهای دیگه هم شما مشابهش رو شنیدید، انت الخالق و انا المخلوق و انت المالک و انا المملوک و انت الرب و انا العبد و انت الرازق و انا المرزوق و انت المعطی و انا السائل و انت الجواد و انا البخیل و انت القوی و انا الضعیف و انت العزیز و انا الدلیل و انت القنی و انا الفقیر و انت السید و انا العبد و انت الغافر و انا المسیء و انت العالم و انا الجاهل و انت الحلیم و انا العجول و انت الرحمن و انا المرحوم و انت المعافی و انا المبتلا و انت المجیب و انا المضطر و انا اشهد و انک انت الله لا اله الا انت. میگه حالا این منم این توی مواجهه دار، من مخلوقم تو خالقی، من مرزوقم تو رازقی، من مرحومم تو راهمی، بقیه چیزایی که گفتم، من گدام تو جوادی، من همینجور، من ضعیفم تو قوی هستی، من ذلیلم تو عزیز هستی، من گناهکارم تو آمرزنده‌ای، من چه هستم تو چه هستی. همینایی که شما از قول امیرالمومنین هم در مناجات محراب کوفه شنیدید، الهی انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی، یا مشابهش رو در دعای عرفه خواندید یا در دعای ابو حمزه صومالی خواندید، مگه نخوندید؟ همیناست، داره مواجهه میکنه و جالبه بدونید این دعا همش توحیده، همینجوری گفتم، و مواجهه با توحید. بعد دعاش فقط سه خطه، انگار میخواد بگه توحید رو فهمیده باشی همه چی گیرت میاد، اصلا دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه، همش از اینجور چیزا هست، همش داره با خدا میگه، همش توحیده. بعد سه خط دعا داره، میگه و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین و الطاهرین طیبین الطاهر واغفر للذنوبی واستر علی عیوبی وافتح لی من لدنک رحمتا و رزقا واسعا یا رحم الراحمین. تموم شد. که دیگه وقتی توحید و فهمیده باشید دو سه تا چیز فقط برات مهمه، عیوب من پوشانده بشه، نقایص من پوشیده بشه، رزق من وسعت پیدا کنه، وسعت وجودی پیدا کنم، حالا از هر طور از هر جهت که ببینیمش دیگه. والحمدلله رب العالمین. بعد این جمله رو میگه اینجوری تموم، و حسبنا الله و نعم الوکیل ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دوباره با توحید هم تمام میشه. این حسبنا الله و نعم الوکیل رو فقط بهتون بگم و این بحث دعای استشی رو تمام کنم. حسبنا الله و نعم الوکیل یعنی این که لغتش که معلومه چیه، از امامان ما روایت هست که در تعجبم کسی به دنبال آرزویی هست و این جمله رو نمیخونه که بگه حسبنا الله و نعم الوکیل، چون خدا پشتبندش بی معطلی گفته فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اینو که گفتن یعنی اگه حسبنا الله و نعم الوکیل رو فهمیدن منقلب شدن به سوی نعمت خدا و به فضلی که هیچ ناراحتی دیگه براشون پیش نیامد. امام میگه آرزو دارید، من در تعجبم، چرا اینو نمیخونید؟ کما اینکه مشکلی اگر دارید چرا اینو نمیگید که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چون خداوند پشتبندش بی معطلی گفته فاستجبنا له و نجیناه من الغم، اجابتش کردیم و از قصه نجاتش دادیم. توحید یعنی این، یعنی بفهمی که وقتی میخوای از قصه نجات پیدا بکنی باید اینو بفهمی که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اون وقت قصه ها نجات پیدا میکنه. این توحید. خب و بقیهش حالا به اینجا که توحید برسه، من این دو سه جمله رو بگم و یه دو چند دقیقه میخوام حالا مصیبت نامه بخونم. به اینجا که میرسه یه اتفاق مهمی در زندگی انسان میفته. اگر انسان توحید رو بفهمه، این جمله‌ای که من قبلا بارها دربارش توضیح دادم، فقط جمله‌شو میگم، بعدها شاید بیشتر باز توضیح بدم، خوب دقت کنید چی میگم. اگر انسان توحید رو بفهمه متوجه میشه که تمام اعمالش دعا کردن است، تمام اعمالش دعا کردن است. چرا؟ من اگه همه چی دست اوست، من هر کاری که میکنم، آبم میخورم، دارم در واقع دعا میکنم، چون من یه حاجتی دارم، میخوام به یه چیزی برسم، همه چیز دست اوست، پس من هر کاری میکنم دارم از او میخوام. اعمالش دعا کردن است و دعاهایی که میکند برای یاداوری همین است که همه اعمال دعا کردن است. بعد یه پله بالاتر، کم کم دعاش هم تبدیل به مناجات میشه. تو دعا میخواد چیزایی، کم کم توحید که قوی تر میشه، این دعا همه اولا میفهم همه زندگی دعاست، همه اعمالی که میکنم دارم دعا میکنم، همون جوری که میفهمه همه زندگی عبادت است. چون اگر کاری میکنم، من همه چیز دست اوست، من چه بکنم؟ حالا چیزی که جلسه پیش گفتم، بخورم یا بخوابم یا نخورم، کی گفته اگه من نخورم به توحید نزدیکتره؟ هیچ فرقی نمیکنه، من چه بخورم توحیده، چه نخورم توحیده، حالا کدوم رو انجام بدم، بخورم یا نخورم؟ پاسخ این است که اون کاریو بکن که او به تو گفته، و همه زندگی میشه عبادت. همون جوری که از سوره نم گفتیم، اون وقت همه زندگی میشه پیروزی، اون وقت به همه چی هم میرسه. فنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. همه این یعنی توحید، یعنی همه چیز، توحید یعنی همه چیز، به پیروزی هم میرسه. پس همه زندگی میشه دعا، کم کم دعا میشه مناجات. یعنی دیگه اصلا حتی اینم که من چیزی از تو بخوام دیگه انقدر مهم نیست، منم و تویی و همه چی تویی و من هیچی، میخوام مناجات کنم با تو. و دقیق تر بگم، تمام زندگی میشه مناجات. و نه خیال کنید ظاهر زندگی عوض میشه، بالاخره ظاهر زندگی یا خوابیدنه یا نخوابیدنه یا خوردنه، اینا هیچ کدوم عوض نمیشه. کما که گفتم، فنا به معنی منهدم شدن نیست، به معنی درک حقیقت توحیده. پس زندگی ظاهر هیچ فرقی نمیکنه، میخورید، میخوابید، همه کار میکنید، اما همه چیز عوض میشه، همه زندگیتون رو مناجات میبینید. حالا در یه پله قبل همه زندگی رو دعا میبینید. اینه. خب اون وقت بسته به این که حالا در کجای زندگی هستید، مناجات های گوناگونی در زندگی ممکنه برای شما رخ بده. من میخوام که این برخی از مناجات های عطار رو که حالا برای شما در مصیبت نامه هست بخونم، از بیت 283. بسم الله الرحمن الرحیم. یارب از دست زبانم باز خر، یارب از دست زفانم باز خر، دست برنه و جهانم باز خر. اینجا یه نکته وجود داشت، من دیگه نرسیدم بگم، حیف شد، حالا شاید بعدها یه جایی بگیم، که یکی دیگه از کارهایی که عرفا میکنن برای رسیدن به اون توحید، یکیش فکر، یکی ذکر که اشاره کردیم، یکیش هم تأدیبه، ادب کردنه، ادب کردن خودشونه. تأدیبم یعنی همین، یعنی خودشون رو در مجموع، خودشون رو چنان تربیت میکنن و رفتاری با خودشون میکنن که به اون توحید نزدیک بشن. وقت این ادب کردن متدولوژی های گوناگونی داره، یکیش همون علم اخلاقه که خیلی هم به عرفان نزدیکه، و مثلا درس های عرفانی امام خمینی همون درس های اخلاقش بوده، اینکه چگونه خودمون رو تربیت کنیم، دروغ نگیم، غیبت نکنیم، حسد نورزیم، تکبر نکنیم، زبانمون رو حفظ کنیم، چشممون رو حفظ کنیم، به طور جای مختلفه، چه گناهانی به زبان مربوط بشه این زبان رو تربیتش کنیم. که البته میدونید در روایات آمده، توی ایستاد در بادم گفتم، در روایات هستش که سخت‌ترین تربیت، تربیت زبانه، چشم و دست و پا و گوش و همه اینا رو میشه تربیت کرد، این زبان رو نمیشه تربیت کرد. هست بخونید اینجا تو قسمت ذکر کثیر و قول سدید و اینا، توی ایستاد در باد در این باره صحبت کردم. عرفا خودشون تربیت میکنن. حافظ رو ببینید، در کمینگاه نظر با دل خیشم جنگ است. میگه من دارم با خودم میجنگم، خب اسلحه من چیه؟ او در کمینگاه نظر با دل خیشم جنگ است، زبرو و قمزه او تیر و کمانی به منار. ابروی اونو بکن کمان، قمزشم بکن تیر، من دارم میجنگم، با خودم دارم میجنگم. این تأدیب خیشتن. می جنگم با خودم که چی بشم؟ توحید رو، یعنی حقیقت خودم رو پیدا کنم. حالا بذارید اینا رو بعدن بیشتر توضیح میدیم. من اصرار دارم این ابیات